امام باقر علیه السلام، حضرت امام سجاد، دیگر ائمه مراتب علمیشون بر همه اصلا ثابت شده است. این علت چی بود که این شهرت صورت گرفت؟
بله، عرض کنم اشاره بسیار خوبی کردی، راجع به نکته بسیار درستی در واقع اشاره کردی. یکی از مباحثی که در ارتباط با بحث ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین وجود داره، همین شهرتیه که برخی از ائمه نسبت به برخی از مطالب دارن. مثلا ما در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام لقب کریم اهل بیت رو داریم، یا عرض به خدمت شما راجع به امام صادق علیه السلام به عنوان صادق اهل بیت اسم برده شده، و همچنین امام رضا علیه السلام که ازشون به عنوان عالم آل محمد صلوات الله و سلام علیه یاد میشه. من به اعتقادم بخشی از این برمیگرده به شرایطی که در ارتباط با زمان حضرت وجود داره. شما اگر موشکافی بکنید زمان حضرت رضا علیه السلام رو و قضایایی که مأمون در واقع تدارک کرد در ارتباط با این که مناظره هایی صورت بگیره بین حضرت رضا و عالمانی از مذاهب مختلف و مکاتب مختلف، دقیقاً به نکته این بحث پی میبرید. البته همونطور که دوستانمون هم اشاره کردن، من به بخشی از صحبت های عزیزانمون رسیدم. واقعا مأمون از روی حسن نیت این کار رو نکرد و اون اتفاقی که او دوست داشت رخ بده هیچ وقت اتفاق نیفتاد که حضرت خجل بشه پیش اصحاب مکاتب و مذاهب مختلف، ولی به هر ترتیب این جلسات رو تدارک میکردن و بزرگان هر قومی رو، بزرگان هر آیین و مذهبی رو میآوردن و مناظره هایی در می گرفت و مجموع این مناظره ها هم در بعضی از کتب ما در واقع ثبت و ضبط هست. میتونن شنوندگان عزیز مراجعه بکنن و ببینن. یه بخش عمده ایش برمیگرده به این جلساتی که در واقع حضرت فرصت پیدا کرد ظهور و بروز علمی پیدا بکنه.
بله.
کما اینکه من عبارتی رو از خود حضرت رضا علیه السلام دیدم که این عبارت کاملا روشن میکنه این بحث رو، که حضرت فرمودن اونگار که من بر اهل تورات با توراتشون و بر اهل انجیل با انجیلشون و با اهل زبور با زبورشون و با صائبین با زبان عبری خودشون و با ایرانیان به زبان خودشون و با رومیان به زبان خودشون و با بقیه اصحاب یک به یک حضرت اسم میبرن با لغت خودشون استدلال کنم و اونگاه هر دسته ای رو محکوم کنم و دلیلشون رو باطل کنم و دست از عقیده خیش بردارند و به گفتار من گرایش پیدا کنن، مأمون در میابه و متوجه میشه مسندی که بر او تکیه زده حق او نیست و اونگاه پشیمون میشه از این که این جلسات رو و این در واقع شرایط رو فراهم کرده. در حقیقت برد علوم ائمه دیگر ما در داخل اردوگاه اسلام بوده، یعنی امامان ما عمدتاً یا با اصحابشون مرتبط بودن که اینها همراهی میکردن اونها رو، یا کسانی که به هر ترتیب در دل حکومت اسلامی یا در مملکتی که امام زندگی میکرده اونها هم به حیات خودشون ادامه میدادن. اما با مناظره هایی که بین حضرت رضا علیه السلام با اصحاب ادیان و فرق مختلف اتفاق افتاد، در واقع برد علوم اهل بیت به بیرون جهان اسلام و در دنیای اون روز به خیلی از نقاطی که شاید اسمی از اسلام به گوش اونها نرسیده، این در واقع شرایط ایجاد شد که این علوم به اون فضاها هم راه پیدا بکنه و اینها خودشون در واقع مبلغ امام رضا علیه السلام در بین مردم خودشون شدن و کار در واقع به جایی رسید که من خیلی لذت بردم از این عبارتی که از فخر رازی امام المشککین دیدم که گفته بود در واقع در تفسیر سوره کوثر، وقتی میرسه به این که کوثر چه چیزی هست، میگه چه کوثری بالاتر از باقر و صادق و کاظم و رضا. یعنی از امام رضا علیه السلام به عنوان کوثری که خداوند به پیغمبر عنایت کرده اسم میبره. من به نظرم میرسه که اینا مجموعه شرایطیه که هم در زمان امام رضا علیه السلام متجلی شد، هم خود مأمون شاید با ندانم کاریش، شاید با ناآگاهیش نسبت به این وضعیت دامن زد که علوم اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین به بیرون فضای جهان اسلام هم کشیده بشه.
بالاخره اینکه والله متم نوره، خداوند نور خودش رو کامل می‌کنه.
ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون،
بالاخره این نور باید کامل بشه که اراده الهی بر این مسلم شده اتفاق خواهد افتاد. خیلی ممنونم استاد سرقامت عزیز، اما اجازه فرمایید که از همین جا ورود کنم به گفتاری در خدمت استاد میرلوهی باشم، و اینکه همونطوری که در گفتارهای قبل اساتید اشاره کردن، یقیناً معمول یکی از اهدافش تحت نظر گرفتن آقای امام رضا علیه السلام بود و محدود کردن ایشون. خب یقیناً در این شرایط مراقبت‌های ویژه‌ای هم می‌شد از اینکه این معارف اهل بیت که از طریق امام رضا علیه السلام میخواست اونجا منتشر بشه، خب این اتفاق نیفته. این محدودیت ها واقعا مصادیق زیادی داشت که حالا بعضا اشاره هم میشه بهش. اما حضرت امام رضا علیه السلام از فرصت های ویژه و طلایی استفاده میکردن و این معارف رو در بین مشتاقان و علاقمندان نشر میدادن. میخوام یه مقداری این بعد رو جناب عالی بیشتر تشریح بفرمایید.
بله خواهش میکنم. سوال باز جنبه سیاسی و اجتماعی داری پرسیدید، بنده هم به همین نوع نگاه حضرت عالی پاسخ بدم، گرچه ظاهر الامر و ظاهر ابتدای پاسخ این چنین نباشه. صاحب شاید مهمترین کتب حدیثی شیعه مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی نقل میکنه که یکی از معارفی که امام رضا علیه السلام دائما به اصحابشون یادآوری میکردن چی بوده. اون هم اینه که حضرت دائما اینو میفرمودن به اصحابشون: علیکم به سلاح الانبیا. بعد سوال شد فقیل ما سلاح الانبیا، این چیه که شما میفرمید؟ حضرت فرمود الدعا. حالا ظاهر الامر اینه که ما بگیم آقا دعا و گوشه نشینی و زهدی پیشه کردن و اینها، ولی من میخوام یه توجهی بدم به دوستان که ربط هم داره اتفاقا با ابعاد سیاسی اجتماعی، انتهای این گفتارم میرسم بهش، اینه که اولا اینو ما توجه بکنیم واقعا ما شیعه ها آیا نگاهمون به دعا واقعا همین سلاحه یا نه غالبا میگیم آقا یه ثوابی ببریم، حالا بریم یه مجلس دعایی و یه ثوابی و
یا عرض حاجات، شاید
بر عرض حاجات دلمون تنگ شده یه قصه در نزد خدا بریم گریه‌ای بکنیم، در همین حد واقعا اون که در ته دلمون میگذره سلاح بودن نی. گاهی اوقات برای ثوابه، بله درسته، خود همین امام رضا فرمودن شما یه صلوات بفرستید اللهم صل علی محمد و آل محمد، بسیاری از گناهانتون پاک میشه. بله درسته ثواب داره، اما واقعا مفهوم سلاح بودن دعا برای ما خیلی جا نیفتاده. من میخوام به دو وجهه از اینکه چرا سلاحه، البته به تحلیل ضعیفی که شاید بنده داشته باشم، میخوام عرض بکنم. اونم اینه، شما باز دوباره از خود امام رضا علیه السلام این معنا رو میبینید که البته شاید به حد استفاضه در احادیث ما رسیده باشه، که میفرماید ان الدعاء لیرد البلا و قد ابرم ابراما. چرا ما میگیم سلاح دعا؟ چرا حتی در روایتی از امام صادق هست دعا از نیزه نافذتره؟ چرا هی حالت جنگی و سلاحی به دعایی که خیلی حالت معنوی داره میدن؟ یکی از ابعادش اینه. خیلی مهمه دعا در همینطوری که امام رضا فرمودن بلا رو یا قضایی که بر مؤمن در سرنوشت قطعی اون نوشته شده از بین میبره و پاره میکنه، جاش یک سرنوشت دیگری رو جایگزین میکنه. این خیلی نکته مهم. ما یعنی با یک وسیله مثل دعا ابزاری برنده داریم تا قضای حتمی ما و قد ابرم ابراما محکم شده در تقدیر ما، این رو ببره و جایگزینش چیز بهتری رو جایگزین بکنه. ما واقعا نگاهمون به دعا یا اینه، یک سرنوشتی که تمام عبد ما به او وابسته است. این یک بعده. و بعده حالا سیاسی تری که من میخوام استفاده بکنم از دعا و اشاره بکنم که چرا حضرت در اون زمان به دعا دعوت میفرمودن و مکررن دعوت میفرمودن اینه. حالا رفقا بنده رو میشناسن، ما خیلی امام زمانی هستیم، یه جا بحث به امام زمان ربط میدیم. شما در احادیث دارید، مخصوصا در یکی از بهترین کتبی که جغرافیای ظهور رو ترسیم میکنه، کتاب غیبت نعمانی، در اون کتاب شریف شما میبینید که میفرماید وقتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میاد، لیس شأنه الا السیف. این خیلی عبارت مهمیه، بعضن هم رد میشن از کنارش. حضرت که تشریف بیارن اون آستانه ظهور حضرت کاری ندارن جز با شمشیر. خوب عنایت بکنید. این حرفایی که میزنن امام دنبال صلح هست و کار، بله صلح پایدار زمانی برقرار میشه که این شمشیر بر سر تمامی مشتکین فرود بیاد و اون وقت صلح پایدار اتفاق میفته. حالا اینو چی میخوام بگم؟ از طرف دیگه باز دوره در روایات میبینید از آخرین دست نوشته‌هایی که از امام زمان به دست ما رسیده، شاید شما هیچ جای دیگه پیدا نکنید که یه چیزی خودش فرج بشه. مهمترین آرزو و آمال شیعه که فرج حضرت باشه، شما هیچ وقت شاید در روایت پیدا نکنید که خود این بشود فرج. حالا دقت بفرمایید، من خیلی کلی دارم عبارت میگم، حدیثو بگم واضح میشه. خود امام زمان میفرماد در یکی در آخرین توقیعاتشون به شیعه که و اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فان فی ذلک فرجکم. خیلی دعا بکنید برای فرج، چون خود این فرج شماست. حالا فرج، آستانه فرج چی شد؟ لیس شأنه الا السیف. حضرت بیاد کاری غیر از شمشیر نداره. حالا داریم میگیم دعا خودش جز فرجه.
بله.
و این بعد دیگر سلاح بودن دعا معلوم شد که یعنی اون شمشیر برنده‌ای که دست همه مشرکین و مستکبرین عالم رو که در طی این سالها مستضعفین رو در ضعف قرار دادن از بین خواهد برد و اون وقت معلوم میشه. حضرت دارن از همون موقع سفارش میکنن خودتون آماده بکنید برای ظهور، خودتون آماده بکنید برای اون لحظه‌ای که قدرت در دست شماست. این هم یکی از مکرر سفارشات حضرت سامل الحجر.
خیلی متشکرم، خیلی زیبا فرمودید. حالا آقای دکتر سرقومت هم نکته دارن خواهند فرمود. من فقط یه نکته کوچکی با اجازه عرض بکنم و اون اینه که این حالا فرهنگ اهل بیت و قرآن ببینید چقدر با همدیگه عجینه. یه وقت توجه بکنه آدم به این موضوع، این که قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم. و شاید بتوان گفت که در مورد ادعیه معصوره که از ائمه علیهم صلوات الله در حقیقت برای ما بیادگار مونده، اینها بیشتر ناظر بر مواضع معصومینه تا احادیث. چون بالاخره احادیث بعضن داریم که هر حدیثی هر گفته شده به مقتضای حال اون سوال کننده در حقیقت پاسخ گفته شده، بعضن هم بوده که پاسخهای متفاوتی به افراد متفاوت درباره یک سوال حضرات معصومین دادن. و این سفارش به دعا شاید بتوان گفت از جهتی انتشار مواضع معصومین در بین در حقیقت علاقه مندان و حقیقت خوانندگان این ادعیه هست که خب نکته بسیار مهمی بود. استاد سبقا مشان
بسیار بتانه. خیلی متشکر، نکات خوبی رو درباره دعا اشاره کردن برادر عزیزم و این که واقعا در روایات ما وارد شده که از دعا مخ العباده، دعا مغز عبادته، از دعا سلاح المؤمن، اسلحه مؤمنه. ولی ممکنه بعضی از دوستان سوال بکنن که چه دعایی؟ حالا مثلا ایام شهادت حضرت رضا علیه السلام هم هست، کسی مشرف شده کنار قبر مطهر اون حضرت، از چی بخواد از امام هشتم علیه السلام؟ اون بحث دعای بر فرج و اینها که قطعا همه جا جزء اولین دعاهای همه ما هست. ولی من یه خاطره خیلی قشنگی رو میخوام بهش اشاره بکنم از یکی از علمایی که این خاطره رو بیان کردن، برای خود من خیلی شیرین بود، که گفته بودن من یه وقتی وارد حرم حضرت رضا علیه السلام شدم، دیدم که سه تا رکن مشهد که الان هر سه بزرگوار به رحمت خدا رفتن و رضوان الهی بر اونها باد، مرحوم از بخدمت آیت الله میرزا حسن علی مروارید، آیت الله میرزا جواد تهرانی و مرحوم آیت الله میرزا علی آقای فلسفی، سه گوشه حرم حضرت رضا علیه السلام نشستن. میگم خیلی برای من جالب بود که یه همچین شرایطی فراهم شده. به نظرم رسید که یه سوال مشترک از این سه بزرگوار بپرسم و او این که اگر شما الان یه دعای مستجاب داشتید کنار حرم حضرت رضا علیه السلام، چه چیزی از حضرت رضا میخواستید؟ سراغ اولین اینها رفتم، این سوال رو پرسیدم، بلا فاصله جواب داد که من عاقبت به خیری میخواستم. رفتم سراغ نفر دوم، او هم دقیقا همین حرف رو تکرار کرد و نفر سومشون هم به همین ترتیب. دیدم این سه بزرگوار بدون اینکه از قبل با هم هماهنگی صورت گرفته باشه، اون چیزی که کنار قبر مطهر حضرت رضا علیه السلام از حضرت میخوان حسن عاقبته. این از اون چیزهایی که من اشاره بکنم به همون شعری که شما اشاره کردید و کنار حرم حضرت رضا علیه السلام گاهی ممکنه دوستان دیده باشن، که مهم نیست چه کسی اینجا آرمیده، ولو هارون در کنار قبر مطهر حضرت رضا علیه السلام باشه، نه از حسن و خوبی امام هشتم چیزی به او میرسه، نه از رجس و پلیدی او چیزی به امام هشتم علیه السلام. اون چه مهمه اینه که آدم ها شرایطی رو ایجاد بکنن که در پایان عمرشون بتونن در واقع عاقبت نیکویی داشته باشن، عاقبت حسنی داشته باشن، و این رو ما از خود اهل بیت یاد گرفتیم که به این ترتیب دعا بکنیم. و امیدوارم که این بحث ادامه پیدا بکنه، باز ممکن نکاتی باشه که انشالله دوستان بهش اشاره بکنن استفاده کنیم
انشالله. خیلی متشکرم، ممنون از نکاتی که فرمودید. اما یکی از در حقیقت ابعادی که من در ابتدای برنامه اون اشاره کردم و میخوام از حضور آقای دکتر طاووسی عزیز استفاده بکنم و لازم هست شرح داده بشه که کمتر گفته شده، حسن استفاده از وجود ابوسلط بود در زمان حیات حضرت، و اینکه بعد اون جریانات وقتی اتفاق افتاد و مأمون فهمید ابوسلط رو در حقیقت زندانی کرد و بالاخره این یه هوشمندی ویژه‌ای رو میطلبید که این اتفاق بیفته. خواهش میکنم جناب عالی بیشتر این موضوع رو توضیح بدید.
درباره موقعیتی که مأمون امام رو قرار میداد در مناظرات، این فقط این نبود که با سران ادیان و اینها مناظره بگذارن، میرفتن فکر میکردن، سوالات مشکلی رو پیدا میکردن، در ملأ عام از امام میپرسید. شخص مأمون این کار رو میکرد، لذا مثلا از آیه سوال کرد که آنگاه که رسولان مأیوس شدن و فکر کردن که آنها در واقع دروغ بهشون گفته شد، قد کذب بود، یعنی به خداوند بدبین شدن، ظاهر آیه اینجوری. بعد دست خدا به آنان رسید، گفتیم بس نشون میده انبیا معصوم نبودن. امام علیه السلام فرمود آیه به همین لفظ درسته، ولی اینجوری که تو میگی زمایرش بر نمیگرده. آنگاه که رسولان مأیوس شدن از هدایت مردم و فکر کردن مورد تکذیب مردم قرار میگیرن، نصر خدا رسید و انبیا پیروز شدن. بنابراین این کار رو هم میکردن. این یه نکته. اما در مورد ابوسلط، اولا ابوسلط کنیه هست و اسم شریفش هست عبدالسلام ابن صالح هروی. هروی هم منصوب به هرات هست، معمولا مردم میگن هرات ولی درستش هرات هست، در افغانستان فعلی. نکته اول این که اولا ایشو غلام امام رضا علیه السلام نبود،
بله.
و صحابی حضرت بوده، اما چون ملازم بوده برای بعضی شبه شده که غلام بوده. ایشون اهل خراسان بوده، بعد از همون مدینه همراه حضرت بوده تا مرو. تمام مدت اقامت حضرت در مرو که البته طولانی هم نیست، از 201 اواخر 201 تا سفر 203 که شهادتشون در خراسان هست، با حضرت همراه بوده. نکته جالب این هست که شما هم اشاره فرمودید به درستی، ابوسلط انقدر هوشمندانه در واقع ملتزم به تقیه بود که تقیه در مکتب ما خیلی مورد تاکیده، بسیاری از افراد اون رو از اهل سنت میپنداشتن،
بله، بله.
و حتی رد احادیث ابوسلط در کتب اهل سنت فراوانه، ولو این که رجالیون اهل سنت او رو تکذیب کردن و کذاب دونستن به جهت حبی که به امام رضا علیه السلام داشته و تشیعش. در رجال شیخ طوسی میبینیم که ابوسلط رو حتی سنی معرفی میکنه، نظری که بقیه رجالیون قبول ندارن، یا حداقل از جانب برخی رجالیون و محققان معاصر مورد خدشه قرار گرفته. از جمله در همون کتاب پیشگفته از استادم آقای دکتر رسول جعفریان در چاپ جدید چند صفحه در مورد ابوسلط اضافه کردن و علت سنی دانستن ابوسلط از سوی شیخ طوسی تقیه شدید اباسط میدونن و هوشمندی که در دفاع از امام انجام میده که در واقع عقیده اصلیش که تشیع هست رو مخفی میکنه. اما دلایل امامی بودنش فراوانه، از جمله نحوه نقلی که از حضرت میکرده با کمال اعتقاد، اصلا الفاظ مشخصه. مثلا فرض کنید مالک اشتر وقتی میخواسته از امیرالمومنین نقل کنه میگفته حدثنی وصی الاوصیا و وارث علوم الانبیا، خب معلومه که یه معرفتی. اباسلط هم همین گونه است. و ثانیاً همون کتاب خبر و وفات رضا علیه السلام که نوشته ایشون دلیل بر تشیعش هست. اصلا استاد ما آقای جعفریان ایشون رو به عنوان یک نمونه عالی از تربیت مکتب رضوی معرفی میکنه که در واقع در شرایط تقیه هم چگونه باید رفتار کرد. این رو هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم، بعضی از اهل تسنن میگن دو تا امامی که شیعیان میگن امام ما بودن اصلا اینا سنیه، یکی امام حسن علیه السلام رو مطرح میکنن به خاطر صلح، یکی امام رضا علیه السلام رو به خاطر ولایت عهدی. این نشون میده انقدر شدت تقیه بالا بوده این شبهه براشون پیش اومده. در صورتی که صلح امام حسن علیه السلام که بحثش مفصله، ولایت عهدی هم تکلیفش روشنه. حالا جواب فرمودن دعای فرج، دعای فرج به معنی دیگه ای هم داریم. امام رضا علیه السلام در دوره ولایت عهدی منقوله که دعا میکردن خدای فرج من رو برسون، بعد سوال کردن فرج شما در چیست؟ گفت در مرگ. یعنی اینقدر بر حضرت سخت میگذشته در اون شرایط. بنابراین اباسط، اولا به نظر من ما راجع به اباسط کمکاری کردیم. من یه طرحی در حال انجام دارم، مقدماتش هم انجام دادم، اینم میگم اگر کسی دیگه هم شدید انجام داد من خوشحال میشم، چون بعضی مخ به نظر مسند اباسط باید چاپ بشه، یعنی مجموع روایات او در کتب شیعه و سنی گردآوری بشه و با یک معرفی شخصیت او در مقدمه عرضه بشه به دو زبان عربی و فارسی حداقل، که یکی از در واقع اصحاب ائمه ما قدرش رو گذاشته باشیم.
خیلی ممنونم اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر سرقامت، جناب آقای دکتر طاووسی، استاد میرلهی عزیز، شما هم خیلی محبت کردید و شما شنوندگان خوب و ارجمندی که تا این ساعت شنونده برنامه آفاق بودید مجددا تسلیت عرض میکنم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپارم. خدا نگهدار.
ای غریبی که ز جد و پدر خیش جدایی، ای غریب ای غریب که ز جد و پدر خیش جدا، خفته در خاک خراسان، غریب الغربا، ای شهر یزد و بطا، تو غریبی به خراسان، سرور جمل غریبا، اغنیا من که روند و فقرا سوی تو آیم، جان به قربان تو شاها که تو
برنامه آفاق را از رادیو گفتگو شنیدید. شهادت حضرت امام رضا علیه السلام را تسلیت حضر میکنیم. امام رضا علیه السلام مدت 35 سال امامت پدر بزرگوار خود را درک کرد و از محضر نورانی حضرتش بهره‌مند شد. علی ابن موسی رضا علیه السلام 20 سال عهده‌دار امامت امت اسلام بود که از آن میان 17 سال در مدینه و 3 سال آخر در خراسان گذشت. امام رضا علیه السلام در آخر سفر سال 203 هجری قمری و در 55 سالگی به دست طاغوت عباسی مأمون به شهادت رسید.
رو می کنم با چشم تر به مشهد امام رضا، دلم همش پر می کشه تا گنبد امام رضا. رو می کنم با چشم تر به مشهد امام رضا، دلم همش پر می کشه تا گنبد امام رضا. خوشا به حال زائرای تو، منم غلام نوکرای تو. خوشا به حال غلام نوکرای تو. امام رضا فدات بشم، فدای روی ماهت، دعا کن آقا که منم شهید بشم تو راهت. امام رضا فدات بشم، فدای روی ماهت، دعا کن آقا که منم شهید بشم تو راهت. پنجره فولادت آقا به درد عاشقا دواست، مشهد تو برای ما مدینه و کرب و بلا. پنجره فولادت آقا به درد عاشقا دوا، مشهد تو برای ما مدینه و کرب و بلا. من اومدم با دو دست خالی، عنایتی یا مولا الموالی، فقیر و آسی و بدم، خوب میدونی آقا جون تو سائلا رو از خونت نمیرونی آقا جون، فقیر و آسی و بدن، خوب میدونی آقا جون تو سائلا رو از خونت نمیرونی آقا جون. یا زامن آهو، زامن آهو، بشنو نوای عشق یا ابل جواد عاشقا، بشنو نوای عشق یا ابل جواد عاشقان، زیر لحد امام رضا برس به داد عاشقان، بشنو نوای عشق یا ابن جماد عاشقان زیر لحد امام رضا برس به داد عاشقان میون قبرم ای حل عطایی بیچاره میشم